بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد جاء رسولنا ابراهیم بالبشرى قال سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعید حنیف فلما راى ایدیهم لا تصل الیه نکرهم و اوجس منهم خیفتا قالوا لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط و امرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله ببركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروح وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. جریان زیف ابراهیم علیه السلام چهارمین قصه است که قرآن کریم طرح می کند. اول داستان حضرت نوح سلام الله علیه بود، بعد حضرت هود سلام الله علیه، بعد حضرت صالح سلام الله علیه، بعد جریان زیف ابراهیم علیه السلام. داستان خود حضرت ابراهیم مشروحاً در جای دیگر مطرح است. فعلا در این مقطع داستان زیف ابراهیم و برخورد مهمان با میزبان و امثال این هست. چون که قصه لوط که دنباله این قصه است، پنجمین داستان این سوره مبارکه هود مطرح است. این سوال های فراوانی که مطرح شده تو این نوشته ها برای آن است که خود این مطلب مسئله انگیز است که چگونه فرشته ها آمدند و به صورت مهمان وارد شدند. اگر فرشتن که قضا نمیخورن، چطور ابراهیم سلام الله علیه جان نشناخت و چطور همین گروه وارد منطقه قوم لوط شدن و چطور تبهکاران قوم لوط اونها را دیدن؟ مگر میشود یه انسان فاسق فرشته را ببیند؟ اینها قسمت مهمش تو جریان قوم لوط حل میشود که چگونه اونها دیدن و آیا این فرشته ها به همون صورتی که وارد بر حضرت ابراهیم شدن به همون صورت وارد منطقه قوم لوط شدن یا اونجا به یه صورت دیگری در آمدن، به صورت زیباتری در آمدن و به صورت مرد در آمدن؟ اینها کمشن باید روشن بشه. اون چه که از این مقطع به دست می آید این است که اینا به صورت مهمان در آمدن، نه به صورت فرشته که وحی می آورد. فرشته هایی هم که از طرف خدای سبحان مأموریت پیدا می کنند انواع فراوانی دارند. و ما یعلم جنود ربک الا هو، همه اینها که مسئول وحی نیستند، همه اینها که مسئول اخبارات غیبی نیستند. در نوبت دیروز اشاره شد که چهار فرشته رسمی و بزرگ الهی حضرت جبرائیل سلام الله علیه، عزرائیل سلام الله علیه، میکائیل سلام الله علیه، اسرافیل سلام الله علیه اجمعین، اینا هر کدوم زیر مجموعه فراوانی دارن و برنامه های خاصی هم دارن. اما اینها ملائکه شناخته شدن و زیر مجموعه اینها هم شناخته شده است. اما ملائکه همین ها هستن یا ارقام و اصناف و سنخهای اینها فراوان است و قابل احسانیست؟ مطلب دیگری است. آیا همه ملائکه همتای مثلا فرشتگان وحی آور این چنین هست یا نه بعض از ملائکه دارای بدن هست بالاخره قابل نفی نیست؟ غرض این نیست که تمام ملائکه یک سنخ باشن. اما اون چه که در این جریان حضرت ابراهیم سلام الله علیه است با خطوط همون کلی ملائکه که در ذهن همه ماست منافاتی نداره. حالا یکی پس از دیگری این قصه که بازگو بشه معلوم شه تنافی در کار نیست. این اولا به صورت مهمان در آمده، نه به صورت پیک رسمی که خبرهای غیبی می آورن. به وجود مبارک حضرت ابراهیم هم از کسان بود که به شدت به مهمان علاقمند بود. اونطوری که فخر رازی و برخی دیگه نقل میکنن، مدتی برای حضرت ابراهیم سلام الله علیه مهمان نرسید. این بی‌صبرانه منتظر ورود مهمان بود، هم مهمان دوست بود، هم چند روز برای اون حضرت مهمان نرسید و هم این فرستاده‌های الهی به صورت ضعیف در آمده. در چند بخش قرآن کریم دارد به این که آیا ضعیف ابراهیم، داستان ضعیف ابراهیم را شنیدید یا نه. داستان ضعیف ابراهیم اینطور بود، یعنی این فرشته‌ها به صورت مهمان در آمده. خب تا خدای سبحان به پیامبری نفرماید که وضع چیز، این پیامبر که مثل خدای سبحان عالم به ذات نیست، اینا لحظه و لحظه علمشون رو از خدای سبحان دریافت میکنن. این چنین نیست که اگه کسی پیامبر شد ذاتن عالم باشد، برو معاذ الله خدا به او القا نکند. اگر خدای سبحان بناش بر این باشد که به عنوان مهمان کسی را بفرستد، بعدها معلوم بشود، او هم این چنین خواهد بود. اول به عنوان ضیف تلقی میکند، بعد معلوم بشه فرشته است. ما نباید توقع داشته باشیم که کسی که پیغمبر شد همه چیز ذاتن معاذ الله میداند. اونی که ذاتن میداند خدای سبحان است. اگر مصلحت در این باشد که خدای سبحان اول فرستاده های خود را، ملائکه را به عنوان مهمان بفرستد تا چهار گزارش محقق بشود، بعد به اون پیامبر بفرماید به این که ما فرستاده خداییم و مأموریتی داریم، این چه معذوری دارد؟ خب این یه مطلب. مطلب دوم این که در این تبشیر یک قسمت بشارت ناظر به این است که چون بشونه بارکه است ابراهیم، از اینکه دید اینها دستشون به طرف قضا دراز نمی شود، اینها معمولاً تو بادیه اینها زندگی می کردن، در جای ناشناسی یه عده ناشناسی وارد بشن بعد دستشون به قضا دراز نشه، در اون روزگار یا برای مردم اون منطقه یک عداوت و خصومتی تلقی می شود. اینا خیال کردن که برای اعمال عداوت آمدن، یا نه متوجه شدن که اینها فرشتن غذا نمی خورن، لیکن اون روحشون برای این بود که مبادا اینها برای خشم نسبت به این منطقه آمده باشن. خب وجود بارکه است ابراهیم هم افراد فراوان رو دید که اونها حاضر شدن بر اساس حرقه و هوبنسر و آلهتفه اون مراسم آتش سوزی رو هم راه اندازی کنن. مبادا خدایی تکده مشیت اله تعالی گرفته باشد که این قوم را عذاب بکنند. بنابراین یه رو و حراسی پیش آمد و این رو و حراس را هم قرآن کریم با عظمت و نیکی یاد کرده است، نه با مثلا نقص و کمبود و اینها. مطلب دیگر اون است که چند بشارت در اینجا هست. یکی بشارت به این که ما در اینجا به عنوان منطقه امن آمدیم، کاری با این منطقه ندارد، این رو برطرف شد. یه قسمت بشارت نسبت به هلاکت تبهکاران قوم لوط است که باعث مسرت بعضی از اعضای خانواده حضرت ابراهیم شد، خود حضرت ابراهیم سلام الله علیه هم خوشحال شد. یه قسمت بشارت مربوط به میلاد حضرت اسحاق و نوای حضرت ابراهیم به نام یعقوب سلام الله علیهم اجمعین است. یه بخش از بشارت ها مربوط به وجود مبارک است اسماعیل است. که این بشارت ها در قرآن کریم متفرق است. پس یه بشارت نسبت به این که در این منطقه ما مأموریت تعذیب نداریم، یه بخش مربوط به هلاکت قوم تبهکار لوط است، یه بخش مربوط به اسحاق و یعقوب است، یه بخش مربوط به است اسماعیل. اینها آیات است که باید بر جنبندی روشن بشه. برخی ها خواستن بگوین از این که کلمه تبشیر بعد از کلمه زهک است، زهکت و بشرناها، این از باب تقدیم و تأخیر است. یعنی همونطور که گاهی مبتدا مقدم می شود خبر مؤخر، گاهی هم فعل مقدم می شود فعل اول که جاش دوم است اول قرار می گیرد، فعل دوم که جاش اول است دوم قرار می گیرد. از این باب است، یعنی بشرناها فزهکت. برخی ها خواستن بگن نه، ظاهرش هم این تقدیم ما هو حق و تقدیم است، به تقدیم ما حق و تأخیر. اول زهک است بعد بشارت. منظور از این زهکم همه اون نشاطی است که محصول بشارت اول است. یعنی بعد از اینکه بشارت دادن که در این منطقه خطری نیست و ما مأموریت تعذیب نداریم، این خوشحال شد. فلما ذهب عن ابراهیم الروع، اون ذهاب الروع باعث شده است، اون زوال ترس و خوف باعث شده است که این بانو هم خندید. و اون زهکت به این معناست و بشارت به فرزندم بعد از این زهک است. این زهک مربوط به اون بشارت فرزند است. برخی ها خواستن بگن که این زهکت منی حازت است، نه زهکت یعنی خندید. در اون زمان این عادت شد، بعد همراه با این عادت بشارت دادن و او هم قبول کرد، برای اینکه علامت مادر شدن را یافت. لکن همونطوری که از راغب در بحث دیروز نقل شد، زهکت به معنی حازت نیست، زهکت هم معنی خاص خودش دارد. ولی از در بحث های تاریخی همزمان با اون بشارت این عادت ماهانه شروع شد، فهمید به این که این معجزه واقع شدنیست و این گزارش عملیست. پس تقدیم و تأخیر بشارت بر ذهن رو این دو سه نکته است. خب و امرأته قائمت فضحکت بشرناها به اسحاق و من برای اسحاق یعقوب. اون زهکت اگر همزمان اون این حالت پیش آمده باشد، این بشارت به فرزند باعث پذیرش این گزارش است، برای اینکه نشانه را این بانو در خود یافت. حالا میمونه این چند نکته. یکی این که جریان مجادله حضرت ابراهیم چگونه مورد قبول خدا شد و جریان شفاعت حضرت نوح مورد قبول نشد، اونجا باز سختی جواب داده شد. حضرت نوح برای نجات فرزندش از خدای سبحان درخواستی کرد و با او سخنی گفت و خداوند در کمال صراحت این خواسته را رد کرد. بعد به نوح سلام الله علیه فرمود اینی عیزو که انتخون من الجاهلین، در این باره با من سخن نگو. بماند خب حضرت ابراهیم هم در باره نجات ادی با خدا و فرشتگان و خدا سخن میگوید، چرا مثلا این تعبیر نیامده؟ از صدر و ساقه این مجادله برمی آید که او به قصد نجات یک گروه کافر سخن نگفت، برای اینکه در بعد از این جریان یجادل نافقون لوط، سه وصف از اوصاف کمالی حضرت ابراهیم را ذکر فرمود. فرمود ان ابراهیم لحلیم اواه منیب. این مجادله که محفوف به اوصاف کمالی مجادله است، معلوم شد یه جدال احسن است. اجمال قضیه اینه. اما چی بود و چه گفت در چه زمینه گفت هنوز باید روشن بشود، ولی اجمالا معلوم میشود این جدال جدال احسن است که یجادلنا فی قوم لوط، این یجادلنا به جدال احسن. چرا؟ برای اینکه طرف مجادله ما یه پیامبریست، حلیم اواه منیب. این اوصاف نشون میدهد که جدال در محدوده حلم است و تأوه است و انابه، زیرا اوصاف مجادل رازه کردن در حقیقت سبقه جدال را بیان کردن است. اگر بگوین زید دارد مجادله می کند، زید حکیمه، خرد ورزه، عاقل عادل است، یعنی این جدال جدال احسن است. اوصاف مجادل رازه کردن به جدال صدق و جهت دادن است. یجادلنا فی قوم لوط ان ابراهیم لحلیم اواه منیب. از شواهد دیگر برمیاد به این که وجود مبارک است ابراهیم، یا در صدد تأخیر بود، چون حلیم وقتی که حرف بزند دعوت به حلم می کند. مثلا اگر بگوین فلان مهندس دارد مجادله می کند، یعنی در فن هندسه و بحثای ریاضی اظهار نظر می کند. فلان فقیه دارد مجادله می کند، یعنی در باره مسائل فقهی دارد جدال می کند. فلان ادیب دارد مجادله می کند، یعنی تو ادبیات دارد جدال می کند. از در مسائل اخلاقی و حقوقی هم به شرح زن. اگر گفتن یک حلیم دارد مجادله می کند، یعنی در باره حلم و بردباری و صبر و تأخیر عذاب و اینا دارد مجادله می کند. اوصاف مجادل را کردن در حقیقت محدود جدال را بیان کردن است. یعنی شما صبر بکنید بلکه اونا توبه کنند، بلکه انابه کنند و مانند در همین زمینه. بخشای دیگری که از همین مجادله ذکر شده است، کاملا مشخص کرده است که وجود مبارک هست ابراهیم به حمایت از تبهکارها بر نخواست. اون طوری که برخی از مفسران شیعه و برخی از مفسران اهل سنت نقل کردند، گرچه این به روایت معتبر نقل نشده، سابقه تاریخیش بیش از سابقه روایی اوست. نمی شود یه مفسر به اینها اعتماد تفصیلی داشته باشد، اما زمینه احتمال هست که وجود مبارکی از ابراهیم به فرستادگان الهی گفت حالا شما که قصد تخریب این منطقه را دارید، خب اگر این مقدار موحد در اون منطقه باشد چی؟ اونا گفتن نه، این مقدار موحد نیست، مثلا 50 خانوار. بعد فرمود اگه 40 خانوار موحد در اونجا باشن چی؟ گفتن نه، این مقدار هم نیست. تا رسید به جریان از لوط، که لوط و خاندان ایناش که مؤمنن، این نفیها لوط هم، اونا گفتن بله نحنو نعلم بمن فیها لنا جنه، بله ما میدونیم که این خانوار مسلمان هست، لوط هم اونجا دشت دارن، ما کاملا امنیتشون رو تأمین میکنیم. بعد از تأمین امنیت لوح و مؤمنان لوح که بیتر من المسلمین بیش از این نیستن، بعدا ما بقیه رو به عذاب میسپریم. خب این مجادله که مجادله حکیمانه و عاقلانه و عادلانه است، این با جریان هست نوح خیلی فرق میکنه. نوح خواست از کسی که کافر بود، منتها معلوم کفر نبود، درباره شخص معینی اونم اینجور گفتگو کند، یه صغرایی یه کبرایی، خدایا این نبنی من اهل این صغرا، به شما هم که فرمودید کسانی که اهل تو اند در سفینه نجات راه دارند و در امانم، خب این اهل من است، اهل منم طبق وعده شما باید نجات پیدا کند این کبرا، پس پسرم باید نجات پیدا کند. این نتیجه و این وعدک الحق، تو که خود وعده نداری، تو وعده دادی، وعده تو حق است، پس این وعده حق است. این محصول دو تا قیاس است رو دو تا شکل اول، پسر من اهل من است و اهل منم باید نجات پیدا کند، برای که شما گفتی اهلت، پس پسرم باید نجات پیدا کند. یک، تو وعده دادی اهل من محفوظ باشن، وعده تو حق است، پس نجات بچه های من حق است. این دو رو همه این معیارها دارد با خدایی همچه گفتگوی در من میذارد. بعد البته کمال اسمت را ادب را هم رعایت کرده است، همون دو انته حکم و حاکمی، حکم تو حق محض است، همونطور که وعده تو حقه. مشکل ما مشکل این است بفهمیم سرش چیه. اما بوست مبارک است ابراهیم سلام الله علیه، طبق این گفتگوهایی که برخی از مفسران سنی برخی از مفسران شیعه باز کردن، درباره نجات کافر نیست، یا تأخیر است که اینها توبه کنن، یا درباره مؤمنان است که مؤمنانی که در این منطقه هستن تکلیفشون چی میشود. اونا گفتن ما میدونیم که این مقدار مؤمنی که تو پیشنهاد میدی نیستن. سرانجام به حضرت لوط رسید که این نفیها لوط هم، خب لوط رو که قبول داری، بعد گفت نحنو اعلا و منفی ها رو نجن، بعد ما این گروه کم را به ایمان میشنسیم و امنیتش هم تأمین میکنیم. برای این جدال با اون جدال خیلی فرق دارد. اینجا هم گفتن یا ابراهیم و اعرض عن هذا، دست بردار. منتها اونجا یک کمی لحنش تندتر است، برای اینکه بحث نوح اونجا گفتن که قال یا نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح فلا تسأل ما لیس لک به علم انی اعیدک ان تکون من الجاهلین. اینا فورا ترمیم کرد، قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لک به علم. پس برابر این فضای این سوال ها کاملا فرق میکند. قالوا اتعجبین من امر الله. خدای سبحان یه اصل کلی دارد که این اصل کلی که در باره تشریع که در باره تکوین قابل اجراست. در باره تشریع فرمود بکنه لا یعمرو بالعدل و الاحسان، به این چیزا امر میکند. در باره تکوین هم فرمود اینا امر خداست، چون که فهمید قول روح من امر ربی، هم اونا از مسائل تکوینی است، هم این مسائل ان الله یعمر بالعدل و احسان از تشریعی است. یه اصل کلی داره که والله غالب علی امره. این والله غالب علی امره تو مسائل روح شناسی تعیین کننده است. هیچ کس نمیتواند دوگه بلاخره من اینچنین میاندیشم به خود را مستقل ببیند و به طور تفویضی معاذ الله فکر میکند، اینطور نیست. برای اینکه این روح من امر الله است، این صغرا، و خدای سبحان بر تمام امرهای خود غالب و قاهر است، این کبرا. غیر از اینکه تبارک الذی بیده الملک است، سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء است، هر چیزی از ملک و ملکوت تحت قهر خدای سبحان است، او قادر بر کل شیء است. غیر از اون اطلاقات و اومات در جریان امر الله این طور است که اگر چیزی امر خدا بود مستقیما تحت قیوم بودن خدای سبحان است، مغلوب خدای سبحان است. والله غالب علی امره. بنابراین چه بهتر که انسان روح خودش به او بسپره. این روح اونچنان نیست، این نفس اونچنان نیست که در اختیار ما باشه یا در اختیار ما. اگر او رو به یک صاحب اختیاری نسپردیم، یا خودمون ادارش میکنیم که به مصالحمون آگاه نیستیم، یا دیگری قیم ما میشه به نام شیطان و مانند اون. چون او والله غالب علی امره، و این قر روح هم من امر ربه هست، چه بهتر که او رو به او بسپریم. تو این جریان اتعجبین من امر الله هم همچین است، و امر خدا مغلوب خداست. وقتی او بخواهد یک بانوی سال خورده پرتوتی مادر بشود میتواند. اینا جزء امور عادی است، امور عقلی که نیست که محال عقلی باشه. اونجا هم ملاحظه فرمودید چندین برهان آورد، همون رحمت الله و برکاتو علیکم اهل البیت. همونطور که در جریان جدال این سوست بوده که بعد حضرت ابراهیم ذکر اوصافی که برای مجادل ذکر می شود جهت جدال رو مشخص می کند، اوصافی هم که برای دودمان است ابراهیم سلام الله علیه ذکر جهت اون امر را مشخص می کند. می فهمد این امر بعد از امر غریب هست، اما مگر رحمت خدا برای شما غریب نبود؟ برکات خدا برای شما عجیب نبود؟ این همه برکات، این همه رحمت ها که خدا به شما داده است، مگر از براه معجزه نبود؟ مگر اون هر رقوه بنصر و آلهتکام را شما پشتر نگذاشتید؟ مگر اون فجعلهم جزازا الا کبیرا لهم را شما پشتر نگذاشتید؟ مگر جریان ربی الذی یحیی و یمیت شما پشتر نگذاشتید؟ مگر ربنا انی اسکنت من ذریتی به وادی غیر ذی زرع را بعدا پشتر نمیگذارید؟ همه اینها برکات است دیگه. بنابراین شما در باره کار غیر عادی چه تعجبی دارید؟ تعجب کردن نسبت به افراد عادی بر درست است، اما که شما در کنار این گونه نعم نشسته اید، جا برای تعجب نیست. قالوا اتعجبین من امر الله. خب اینا جزء اموری است که مغلوب اراده ازلی خدای سبحان است و امور ممکن الوجود هم هست. ما بخشی از این اسباب الارض رو میبینیم، برای با اینا هم کار داریم. هیچ مسببی بی سبب یافت نمیشود، اما غالب اینها یا علل معدن یا برفرضم سبب تام باشن سبب منحصر نیستن. یعنی اگر چون که
این داروها سبب درمان باشد یا به نحو عادت است، نه علیت، علت چیز دیگر است. یا اگر به نحو علیت باشد چی گفت اینا علت منحصرند؟ شما تو اصول تو بحث مفهوم شرط مراد فرمودی وقتی شرط مفهوم دارد که ما علیت بفهمیم، یک تمام علیه بفهمیم، دو علیت منحصره بفهمیم، سه یعنی اگر این خفی الجدران فقط سر آمده است، در صورتی که خفای جدران سبب نماز قصر بشود، سببیتش تام باشد و تنها سبب باشد، اونگاه اگر یه روایت دیگری آمده ازا خفی الاذان فقصر، اینا با هم درگیره، چون دوتا منحصر که نمیشود که. اما اگر این سبب تام بود، اونم سبب تام بود، هر دو میتوانند سبب باشد، تعارضی هم بین اینها نیست، هم اذا خفی الاذان فقصر، هم اذا خفی الجدران فقصر، اونم سببیت دارد، یک سبب تام است، دو اینم سببیت دارد، یک سبب تام است، دو مفهوم هیچ کدام با منطوق دیگری درگیر نیست. وقتی تعارض مفهوم و منطوق است که سببیت باشد، مستقل باشد و منحصر. اگر منحصر شد معنیش نیست که اذا خفی الاذان فقصر، و اگر اذان مخفی نشد چه جدران ما خفی بشود که نشود، قصر نیست و تعارض شروع شود. نه اینکه نسبت به قدرت خدای سبحان کار بکنن، نسبت به علل قابلی اشکال دارن، چون همه اینها در تمام موارد به علل قابلی اسناد میدادن. یکی میگفت که انا عجوزون و هازا بعدی شیخان، دیگه نمیگفتن معاذ الله تو قدرتت کفایت نمی کند، میفرمان تو قدرتت کافیست ولی ما آخر اون صلاحیت نداریم. جواب میداد میگه شما را هم ما صالح میکنیم. این جریان و اصلحنا له زوجه او هم از همین قبیل است. تنها صلاحیت های متافیزیکی نیست، صلاحیت فیزیکی هم هست. خب او گفت رب اینی و هنر عرض و منی و اشتعال رأس و شیبا اما ولم اکو بدعای که رب شقیا. اینا مبادی قابلی و فاعلی رو کاملا تفکیک میکنن، میگن از طرف تو هیچ مشکلی نیست، اما مشکل از طرف ماست. در دعای نورانی هست به زکریا این دو نکته از هم جدا شد، هر که رب اینی وهن العظم منی و اشتعل الرأس شیبا اما ولم اکو بدعای که رب شقیا. تو از هر چه بخواهی توان اون بداری، یعنی اگر مشکلی هست در طرف قابل است نه در طرف فاعل. اینجا هم و امرأته قائمه او هم همین حرف میزند، میگن به این که اعلی دو و انا عجوزان رادا به علی شیطا، اونگاه ذات اقدس الهی پاسخی میدن، میگن که شما که در طرف مبدع فاعلی مشکلی نمیبینید، که در طرف قابل نقص میبینید. بله قابل نقص دارد، اما نقص قابل هم قابل برطرف هست، یعنی نقص این قابل هم برطرف شدنیست به دلیل شروع معادت ماهیانه. همین الان درست است که بالاخره کار روی نظم است، اما این چنینه که خدای سبحان مقهور نظم از پیش تعیین شده باشد، که خدا را که نباید در حد یه پیغمبر و امام تلقی کرد معاذ الله، که اینا برابر نظم عالم کار میکنن. بله اما نظم عالم در اختیار والله و غالب علی امره. فهمود شما دو تا مسئله است، نسبت به مبدا فاعلی که مشکل ندارید، میمونه مبدا قابلی. بله ما هم قبول داریم الان در سن فرتوتی کسی پدر و مادر نمیشه، ولی ما این رو بر میگردونیم، نشانش همین عادت معانت که شروع شده. اونجا هم در باره حضرت زکریا ذات اقدس الهی فرمود و اصلحنا له زوجه، ما فورا وضع همسرش رو برگردوندیم. کانت امرأتی آغرا، الان دیگه ولود است. خب کی آغر را ولود میکنه؟ کی ولود را آغر می کند؟ و یهب لمن یشاء الناس و یهب لمن یشاء الذکور، او یزبج هم ذکران و اناخن و یجعل و من یشعو عقیب و این چهار کار به دست اوست. و بوده شما که در امر خدا تعجب نبود بخونید که مشکل شما مشکل قابلیست، ایره ما برمیگردیم فورا، نشانش هم همین عادت ماهانه است. اتعجبین من امر الله، چون او غالبون علا امره. یه وقت هست که کسی مثل پیغمبر است، امام است، برابر امر خدا، قضای خدا، قدر خدا، مقدرات الهی کار بکنه. بعد این یه نفس الامری دارد، یه واقعیت دارد، یه قضا و قدری دارد. گاهی شهید میشن، گاهی رحلت عادی میکنن، گاهی مسموم میشن، گاهی داعش و مستجاب میشه، گاهی مصلحت نیست مستجاب نمیشه. اینا تابع قضا و قدر الهیه. این درست. اما ذات اقدس اله و الله غالب علی امره، او مباسط الیدین است. نمیشد که گفت خدای سبحان مقهور نظم است، نه و الله غالب علی امره، چون خودش مقرر که امر او کار اوست، کار خدا که حاکم بر خدا نیست. فرمود اتعجبین من امر الله، شما که رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت را دیدی، از طرفی هم که خدا حمید مجید است، پس فاعل حمید مجید است، همواره محمود است، همواره مشکور است، همواره خب اگر همواره نعمتی نداشته باشد که محمود نیست، نه ممدوح نیست، محمود نیست، شما چه وقت هم بکنید؟ اگر همواره هم میکنی پس درمش او همواره دارد نعمت میدهد، پس او دائم الفضل علی البریه است، میشه همواره حمید. این چنین نیست که یه وقتی بدد یه وقتی ندد، که اگر او دائم الفضل است، دائم الفیض است، پس دائم الحمد است و مجد و عظمت و بزرگواری هم میدهد، پس مجید است. جا برای تعجب نیست. یا ابراهیم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك و انهم آتيهم عذاب غير مردود. میمون حالا و لما جاءت رسلنا لوطا سیء بهم و ضاق بهم زرعا و قال هذا يوم عسير. در مقطع ورود این مهمان ها برای هست ابراهیم اون حادثه پیش آمد. حالا این قسمت، البته بخشی از این قسمت ها ممکنه در اثناء بحث بازگو بشه، در پایان مسافرت این مهمان ها وارد بر حضرت لوط می شوند و می خوان اون مأموریت پیدا کنن. اینجا یه برخورد حضرت لوط دارد، یه برخورد بر قوم لوط دارن که اینها رو جداگانه مطرح کنن. والحمدلله رب العالمین.